أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسحرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. در ضمن بررسی ولایت حق نسبت به مؤمنین که اونها را نورانی می کنند، نحوه نورانی کردن را هم مشخص فرمود و درجات این نورانی کردن را هم مشخص کرد. به محور اصلی نورانیت همون علم است، یا علم حصولی مثل استدلال اول، یا علم شهودی مثل جریان دوم و سوم. گرچه خدای سبحان در همه امور ولی مؤمن هست، اما نورانی شدنش در علم است، اون هم در علمی که به مبدأ و معاد برگرده. پس اصل معنای ولایت و اصل نورانی شدن در محور علم حصولی یا حضوری است اولا، و در مدار معرفت الله و معرفت المبدأ ثانیا. و چون مسئله معاد مهمتر از مسئله مبدع است، گرچه مبدع همون معاد است و معاد همون مبدع است چون هو الاول و الاخر، ولی هر که به معاد معتقد بود به مبدع معتقد است، و بودن و هستن کسانی که به مبدع معتقدن ولی به معاد معتقد نیستن. و سنیین حجاز نوعاً مبدع را به عنوان خالق قبول داشتن، اما معاد را نوعاً انکار میکردن. بت‌پرستان نوعاً مبدع را قبول دارند ولی معاد را انکار می‌کنند. و قسمت مهم تعلیم و تربیت متوجه به معاد هست، یعنی اعتقاد به معاد است که در انسان اثر ایجاد می‌کند، وگرنه اعتقاد به خدایی که عالم را آفرید و کاری با انسان ندارد سودی ندارد. لذا این اعتقاد ساده برای مشرکین هم قابل قبول بود، یعنی می پذیرفتن که جهان خالقی دارد، انسان خالقی دارد، آسمان و زمین را خدا آفرید و بس، اما کاری با انسان ندارد. به این مناسبت مسئله معاد را در دو جریان جدا ذکر فرمود و مسئله مبدع را با ذکر معاد در جریان اول ذکر کرد، چون در جریان اول تنها سخن از مبدعیت نیست، بلکه این اماته هم زمینه است برای اون معاد. علی ای حال، نه محال است. چرا خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن؟ لئن سألتهم من خلق السماوات و الارض ليقولن الله. و خدا را هم به عنوان رب العالمین قبول داشتند، به عنوان رب الارباب قبول داشتند، اما ارباب جزئیه معتقد بودند که کارهای خصوصی را این آلهه انجام میدهند. مهمترین مسئله که هست این است که آیا این جریانی که برای حضرت ابراهیم مطرح است مثل همون جریانی است که حضرت با نمرود داشت که در حد علم حصولی است و استدلال، یا از سنخ جریان دوم است که مر علی قریته که نه یه واقعیت خارجی است و واقع شده است. اونها که می گفتند و برانند که این جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه یه علم حصولی است و واقع نشده است، این جریان سوم را همانند جریان اول در محور علم حصولی می دانند. می گویند نه سخن از اماته بود و نه سخن از احیا، نه ابراهیم خلیل سلام الله علیه حیواناتی را ذبح کرد و کشت و نه حیواناتی بعد از مرگ زنده شدند، و از آیه هیچ نه استفاده نمی شود که این قضیه واقع شده است. و می گویند اونها که از آیه مسئله احیا و اماته را استفاده کرده ام روایت را بر آیه تحمیل کرده ام، اون هم روایتی که مأخذ صحیح ندارد. اما حرفشون در باره آیه این است که می گویند از آیه به هیچ وجه استفاده نمی شود که ابراهیم سلام الله علیه این حیوانات را کشت، و این که خدا او را امر کرد همون چهار حیوان را بگیر فخذ اربعتن، این خبر است که به صورت امر یاد شد، همونطوری که گاهی انشاء و امر به صورت جمله خبریه بیان می شود، گاهی خبر به صورت امر یاد می شود. مثلا اگر کسی سوال کند که مرکب را چگونه درست می کنند، او می گوید یک مقدار از فلون ماده را بگیر با فلون ماده ممزوج کن، مرکب پیدا می شود. این که می گوید بگیر و بکوب و ممزوج کن، گرچه امر است ولی در حقیقت گزارش کار و خبر است که اگر این کارها را انجام بدهی مرکب پیدا می شود. پس خود این امر دلیل نیست که خدای سبحان واقعا خواست، چون در بسیاری از موارد خبر به صورت امر یاد می شود، چه این که امر گاهی به صورت خبر یاد می شود. مثل این که وقتی از معصوم علیه السلام سوال می کنند کسی در نماز دو رکعتی شک کرده است چه کند، می فرماید یعیدو، این یعیدو که فعل مضارع است یعنی اعاده کند، جمله خبریه است که به دایه انشاء القا می شود. و از اون طرف هم گاهی انشاء و امر به صورت خبر و گاهی خبر به صورت انشاء یاد می شود. و این فخذ یعنی تأخذو، این کار می کنی، مثل این که اگر خواستن مرکب سازی را یاد کسی بدهن به او گفتن چند ماده از فلان شی رو بگیر، یعنی اگر بگیری و بکوبی و ممزوج کنی مرکب حاصل می شود. پس امر فخذ دلیل نیست. گذشته از این که این کلمه سرهنه از سار یسوروست و سار یسورو به معنای اعمال یومیلوست، نه به معنای قطع و یقطع او، این حرف سوم. پس حرف اول این است که از آیه هیچ استفاده نمی شود و روایت را بر آیه تحمیل کردن. حرف دوم این است که این امر در حقیقت خبر است به صورت امر یاد شد. حرف سوم این است که این سرهنه امر حاضر است از سار یسورو و این سار یسورو معنای اعمال یومیلوست، نه به معنای قطع و یقطع او، و سخن از تقطیع و تجزیه نیست. مطلب چهارم این است که چون الیک صله سرهنه است، اگر سرهنه به معنای تقطیع بود، امر به تجزیه بود، دیگر با اله استعمال نمی شد. می فرمود سرهنه یعنی قطعهنه و جزعهنه، دیگر نمی فرمود فسرهنه الیک. پس خود ماده سار یسورو به معنای اعمال یومیلوست، نه به معنای تقطیع. و این الیک هم شاهد بعد است که به معنای اماله است نه به معنای تقطیع. اگر هم مجازن در تقطیع استعمال می شد، نیازی به کلمه الیک نبود. می فرمود فسرهن یعنی فقطعهن. سخن بعدی آن است که این سمه که فرمود سمجعل، معلوم می شود بین اون اخذ و بین این جعل علی کل جبل یه مدتی فاصله شد که با سمه یاد کرد. و اگر منظور این بود که چهار حیوان را بگیر بکش و بکوب و مخلوط بکن، دیگر فاصله زمانی نیست. خب چهار حیوان را میگیری با فا مسئله حل است. خوز عربه اتمیتیر فسرهن یعنی فقطعهن فجعل علا کل جبلین، بین تقطیع و بین جعل علا کل جبل زمانی فاصله نیست تا از این به سمه یاد بشود. چون سمه برای تراخی است، معلوم می شود بین جعل علی کل جبل و بین سرهنه یه مدتی فاصله است. اگر این سر به معنای اماره باشد، چون مدتی طول می کشد تا انسان طیر وحشی را اهلی کند و به سوی خود مأنوس کند و مائل کند، اونگاه جا دارد که بفرماید سمجعل، یعنی در این مدت طولانی این حیوانات را به سمت خود گرایش بده، اینها را اهلی بکن، با خودت مأنوس بکن. وقتی این مدت سپری شد، این حیوانات با تو
اونس گرفتند، سپس هر کدام از اینها رو رو کوهی قرار بده. این کلمه سمم نشون میدهد که اون سر به معنای عمل هست نه به معنای قطعه. سخن بعد آن است که در این کریمه چندین ضمیر جمع مؤنث است و هماهنگی این ضمایر ایجاب می کند که ما بگوییم احماطه ای نبود، قصری در کار نبود، زیرا فرمود فخذ اربعه من الطیر فسرهن، این ضمیر هن به این طیور اربعه برمیگردد. ثم اجعل علی کل جبل منهن، این زمین منهن هم به این طیور اربعه برمیگردد. ثم ادعهن، این زمیر هن هم به این طیور اربعه برمیگردد. یعتینک، زمیر مستتر در یعتینه هم که هن است به این طیور اربعه برمیگردد. ولی اگر چون که ما بگوییم که ابراهیم سلام الله علیه این چهار مرغ را ذبح کرد و تقطیع کرد و تجزیه کرد، یک ناهماهنگی در این ضمایر چهارگانه پیش می آید، زیرا اون سرهنه به این ضمیر هنه به طیور اربعه برمی گردد، علی کل جبل منهنه این هم به طیور اربعه برمی گردد، اما سمد اهنه با یعتینه، زمیر یعتینه با زمیر سمد اهنه به اجزا برمی گردد، چون طیوری در کار نیست. اگر ذبح و تقطیع و تجزیه باشد، اون دو زمیر اول به طیور برمی گردد، این دو زمیر دوم به اجزا برمی گردد. یک ناهماهنگی در ارجاع ضمایر چهارگانه است. ولی اگر سخن از تقطیع نباشد، تجزیه نباشد، سخن از اماله باشد، همه این ضمایر چهارگانه به طیور برمیگردد. یعنی معنا این چنین خواهد شد که چهار مرغ را بگیر، اینها را اهلی بکن، مأنوس بکن، بعد همین چهار مرغ را در کوههای دور پراکنده بکن، بعد همین چهار مرغ را بخوان، همین چهار مرغ به سوی تو پر میکشند. ضمایر چهارگانه همه به طیور برمیگردد. ولی اگر تقطیع و تجزیه باشد، این ضمایر مثلا ناهماهنگ خواهد شد. و سرانجام در پایان آیه خدای سبحان فرمود و علم ان الله عزیز و حکیم، نفرمود و علم ان الله قدیر. در نقل، یعنی اگر ما درست نقل نکردیم سوال کنید. الان جای نقل است. بعد اینها سخنانی است که قسمت مهمش مال ابو مسلم است که امام رازی سخنان رو او را نقل و نقل کرده است و نپذیرفت، و در تفسیر المنار همه این سخنها آمده و تقویت شده، به چیزی هم بر او افزوده شده. اونهایی هم که در تفسیر المنار بر سخنان ابو مسلم افزوده شده است، بعضی از اون سخنان در تحلیل این امور هفت هشتگانه گذشت، بعضی از اونها عبارت از این است که در تفسیر المنار آمده است که کیفیت احیا معنای حقیقیش همون کن فیکون است. این به اراده الهی بسته است، اراده الهی که مقدور نیست کسی ببیند. بنابراین ابراهیم خلیل سلام الله علیه هرگز به این فکر نبود که کنه اراده حق را مشاهده کند، چون اصلا احدی نمیتواند کنه اراده حق را بنگرد. بهرن از محور سؤال و جواب خارج است. چون امر خدا به کن فیکون هست و اون هم محال است که معلوم بشر بشود، پس ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون را سؤال نکرد و جواب هم در اون مدار نبود. گذشته از این، اگر چنون چه مسئله اماته باشد، یعنی حضرت این چهار مرغ را گرفته و ذبح کرده و تقطیع کرده و تجزیه کرده و این اجزا را به هم آمیخته و در کوههای دور قرار داد، خب احیا که رکوع انجام میگیرد، ابراهیم خلیل که در دامنه کوه ایستاده است، او از کجا کیفیت احیا را میبیند؟ او از کجا میبیند خدا چگونه زنده کرده است؟ اگر هم تازه احیا باشد، ابراهیم خلیل نمیبیند. گذشته از اینکه کیفیت احیای حق دیدنی نیست، اگر هم دیدنی باشد در اینجا مقصود حاصل نشد، زیرا او از دور چگونه دید؟ او دید که یه حیواناتی پر کشیدن آمدن، اما چگونه زنده شدن را که ندید. اینها خلاصه سخنان ابو مسلم است که قبل از امام رازی بود، به امام رازی سخنان او را ابطال کرد و بعدن در تفسیر المنار با یه آبورنگ دیگری احیا شد این حرف. و همونطوری که ملاحظه فرمودید در جریان قبلی این فاماته الله مئت عام را بر یک خواب 100 ساله حمل کردن، این را هم بر یک امر خیلی ساده حمل کردن. گفتن شما 4 تا حیوان رو میگیرید، اینا را اهلی میکنید، مانوس میکنید، بعد اینا رو کوها قرار میدید، بعد اینا را میخوانید میآید. خلاصش معاذ الله در حد یک کبوتر بازی در آمده است. حالا چی باعث شد که اونها به این فکر تن در دادن؟ اما امر اول که گفتن به این که آیه دلالت ندارد، ابراهیم خلیل را ذات اقدس اله طوری معرفی کرد که آیات سوره مبارکه انعام و غیر انعام روشنگر مقام ابراهیم خلیل است که در بحث‌های روز اول گذشت و این هم در آغاز کار بود. یعنی سوره مبارکه انعام جریان هستی ابراهیم را که طرح می کند، سرفصلش این است که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. بعد می فهمد فلما جن علیه اللیل را کوشمن، اصلا او ولد ملکوتیه، هنوز بالغ نشد، اولین بار است که دارد آسمان را می بیند با دید ملکوتی می بیند. اون قصه ای که در 7-8 آیت در سوره مبارکه انعام سرفصلش این است و آخرش هم این است، خاتمش این است که تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. پس خدای سبحان ملکوت را نشان ابراهیم خلیل داد، اون هم به نحو فعل مضارع که دلالت بر استمرار می کند. نفرمود ارینتهو یا اریناهو، فرمود این چنین نشانش میدهیم که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار میکنه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و فرمود فلما جن علیه اللیل را کوکبا، یعنی اگر او یه وقتی میگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، برای آن است که ملکوت را رؤیت کرد و ما ارائه کردیم. این چنین نیست خدا نشون بدهد و او نبیند که این ملکوت. معنای ملکوت هم در سوره مبارکه یاسین کاملا تبیین شده است. در پایان سوره یاسین وقتی مسئله معاد را طرح میکند، میفرماید به این که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. بعد از اینکه فرمود امر او به کن فیکون است، متفرع بر او فرمود او سبوح است. اینجا جای تسبیح است نه جای تبارک. اگر نشأه نشأه ملک و ملک باشد، اونجا جای تبارک الذی بیده الملک است. اما وقتی نشأه نشأه ملکوت شد، اونجا جای سبوح است. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیئن. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید هر چیز یک بدنه ای دارد که علم بشر به این بدنه می رسد که سیر افقی اشیاست که فلون شی قبلا چی بود الان چیست بعدا چی می شود. یه سیر عمودی هم دارد که زمام او به دست هوال اول و الاخر است. علم در محورهای تجربی جهان را بدون این دو بال می بیند، فقط لاشه جهان را میبیند. اون بالی که او را به مبدا وصل میکند، اون بالی که به معاد وصل میکند، اون را نمیبیند، فقط لاشه آسمان و زمین را میبیند. این لاشه توان پرواز ندارد. کار انبیا این است که میگویند جهان را که میخواد ببینید این لاشه عالم را نبینید. این یک بالی دارد که این بال به دست خداست. یه بال دیگری هم دارد به نام معاد، اونم به دست خداست. باید ببینید چی کرد برای چی کرد یعنی هو الاول و الاخر. نه چی بود، چی هست، چی می شود که سیر افقی اشیا باشه. هر چیزی یک ملکوتی دارد که ملکوت هر چیزی به دست حق است و اون با کن فیکون حل است. و خدا منزه از آن است که با چشمی و حسی محسوس شود و دیده شد. پس هر چیزی ملکوتی دارد و ملکوت سماوات و ارض را تدریجا نشان خلیل حق می دهد. پس این چنین نیست که کیفیت احیای موتها برای ماها دشوار بود درک کنیم، برای کسی که اهل ملکوت باشد دشوار باشد درک کنه. حالا برسیم به اونجا که مبادا یه وقتی این شبهه در ذهن بماند بی جواب. اما این امور هفتگانه یا هشتگانه که نازل کردم، امر اول ابطالش به این است که وقتی خلیل حق میگوید رب ارنی، اینا بدون اذن حق سخن نمیگویند و براهینی هم که در آغاز امر ملاحظه فرمودید، حضرت به طور زرس قاطع مبدعیت و معاد را بازگو کرد. پس او به طور قطع از مبدعیت و معاد بودن حق سخن گفت و استدلال کرد. الان میخواد ببیند، میگد رب ارنی کیف تحیی الموتا. سخن از میت نیست، الموتاست. سخن از تحیی الموتا نیست، سخن از تحیی الموتاست. سخن از انا نیست، سخن از کیف است. و سخن از من یحیی العظام نیست، سخن از کیف یحیی است و امثال ذلک. این سخن ابراهیم خلیل. اونگاه خدای سبحان از او اقرار گرفت، تو که مؤمنی برای چی میطلبی؟ عرض کرد برای مزید طمأنینه. چون انسان به هر اندازه که برسد نسبت به اون اندازه آرام است، نسبت به اون اندازه ها که نرسیده ناآرام. این رب زدنی علمن با اینکه نادارای نفوس مطمئن نستن این چنینن. وقتی انسان مقداری با خدا مانوس می شود، اوائل قلبش می تپد که تقشعر رو. وقتی جلود هر رفت سم تلین و جلود هم به قلوب هم الى ذکر الله. این چی می بینید؟ ما در نماز یا غیر نماز با کمون نیست و هیچ لرزشی نداریم، برای اینکه با خدا کاری نداریم. با این الفاظ کار داریم و با اون مفاهیم در ارتباطیم. نه از لفظ کاری ساخته است، نه از مفهوم. همون وجلت قلوب هم. و انسان هر چی جلود هر می رود، این لرزش به طمأنینه تبدیل می شود تا به اون قله برسد. هر اندازه که عالم شد مقداری از استراب او کمتر می شود. به این استراب هم استراب ممدوح است نه مذموم. خدای سبحان دیگران را که در اضطرابند متحیرند با مذمت یاد می کند، اما بندگان خاص خود را در لسان مد یاد می کند که بندگان من کسانی هستند. وقتی نام من مطرح می شود دل اینا می تپد. وجلت قلوبه ها. چطور گایادن از شدت سرما می لرزد، موی بدنش بلند می شود؟ این حالت میگن قشعریره. فرمود تقشعر رو. این که در حالت ائمه علیهم السلام میبینیم که ترتعد و فرائسو همین است که پهلوها میتپد. کم کم یه قدر جلوتر رفتن، جلوتر رفتن، جلوتر رفتن، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. اینا یک اضطراب ممدو هست. یه وقت یک سنگ، خب سنگ با نسیم نمیشه کفت که، کاری با اون ندارد. این گل که میخواد شکفته بشود میتپد. خب سنگ سنگ است دیگر. اگر کسی تو نماز و غیر نماز حالی نبود، چون این کلهجاره و اشد و غصبه، این سکون است نه تو معنینه. این ممدوح نیست. اون که ممدوح است بعد از این اضطراب است، که این گونه از اضطراب ها از هر گونه تو معنینهی بهتر است. از کرد بلا ولاکل یطمئن قلبی. خدای سبحانه و تعالی خود اربعت من تیر. اینها شنیدن که گاهی خبر به صورت امر بیان می شود، اما اگر یک امری در کلام مولا بود، ما این رو بر خبر حمل کنیم یا بر امر؟ اصل امر انشاست به طلبه. آری اگر دلیلی از خارج داشتیم که در اینجا دستور نبود، اگر از ما سوال بکنن پس چرا به صورت امر بیان شد، میگوییم قد یستعمل الامر فی معنى الخبر کما بالعکس. نه اینکه اگر مولا گفت اضرب، ما یه هند بکنیم بر خبر. اصل امر انشاست و دستور است مگر قرینه‌ای باشد. قرینه همون جمود و روشنفکری این هاست که آمده ای رو هم کردن برای یک گزارش. اما این که فرموده است فخوز اربعتم من التیر فسرهن، البته خیلی از لغویین ساره ی سرور رو بنای اعمال یومیلو گرفتن، اما وقتی دوباره مراجعه کردیم بعضی از قدمای اهل لغت ساره ی سرور رو بنای قطع و یقطعو گرفتن، پاره پاره کردن. فسرهن یعنی پاره پاره کن. اما چرا الیکه بعد از سرهن آمده است؟ این همون بیان سیدنال استاد رضوان لالی هست که میل در او تضمین شده است. چرا میل در این سر تضمین شده است؟ برای همون نکته‌ای که دیروز بررسی، خلیل حق میخواهد نمودار هشت اکبر را بفهمد. در هشت اکبر همه را ربهم ینسلونم. خلیل حق نمیخواهد بفهمد که خدا مرده را چگونه زنده میکند، وگرنه یک مرده را از اینا که هر روز میمیرن یا از این پرنده هایی که هر روز میمیرن میخواست تا خدا زنده کند؟ در قیامت سخن از تنها احیای مرده که نیست، سخن از الی ربهم یحشرون است. او میخواهد نموداری از قیامت را ببیند که چطور همه زنده میشوند و همه یک سوی میروند. الان پراکندن هر کدام یک راه خاصی را طی میکنند، اما اون روز همه زنده میشوند و همه یک راه را طی میکنند الی ربهم یحشرون. امروز عده‌ای بیراه میروند و خدا به رسولش میفرماد به اینها بگو عینه تذهبون، کجا میرید؟ اما فردا که دیگه بیراه نمیروند تا بگوین عینه تذهبون، که همه به سوی الله میروند. کادهن، اصولا این کریمه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی بعدم دو دسته میکند که بعضی نامه خوب دارن بعضی نامه شر. این سرفصل این دو گروه است. اول میفرماید یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، پس لقاء الله برای همه است، منتها بعضی به الله میرسن اگر اسم اعظمی باشه، بعضی به رحمان و رحیم میرسن اگر زاهد و عابد باشه، بعضی به قهار و منتقم میرسن، عبدالمنتقمن عبدالقهارن در تحت ربوبیت قهارن اگر آدم کافر و فاسق باشن، وگرنه کسی نیست که به لقاء الله نرسد. که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، کدام کافر و مشرک است که به لقاء الله نرسد؟ منتها به لقاء قهار میرسد، به لقاء منتقم میرسد، نه به لقاء رحیم، نه به لقاء الله، به لقاء رب خودش میرسد. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. حالا بحث در سرعت و بوت نیست، اینها بالاخره راه را اگر نرفتن میبرن اینا رو. اگر این معارف را کسی در دنیا تحصیل نکرد و یاد نگرفت یادش میدهند، منتها حالا با فشار یادش میدهند، با خضوح و فقلوه یادش میدهند. اصل حشر در قیامت الالله است و خلیل حق میخواهد همین صحنه را در دنیا مشاهده کند. لذا جمع با الف لام آورد که الموتا را چگونه احیا میکنیم. اون مقدمات خدای سبحان به او افاده کرد که این مرغها را به سوی خود مأنوس کن تا بعد از مرگ هم این انس باشد، نون طوری که معاذالله یک کبوتر باز دارد. خب اگر شما کبوتر را گرفتید و کشتید و بعد از ذبح تقطیع کردید و بعد تجزیه کردید و بعد رو کوها پراکنده کردید، این کبوتر اگر احیا شد دوباره به سراغ کبوتر پاز می آید؟ این انسان است که یه قرن مرده است، بعد که زنده شد همه چیز یادش رفته است، میگه لبست یومن و بعد یوم. حالا یه کبوتر دوباره زنده شده صاحب خودش میشناسد. اما اون که در تفسیر المنار آمده است، در سخنان ابو مسلم آمده است که این زمایر چهارگانه تقطیع می شود، اولا هیچ تقطیعی نیست، ثانیا مگه تقطیع باشد با قرینه است. چطور شما میگویید خطاب به اجزای شی خطاب به همون شی است؟ یکی از آیاتی که خود ابو مسلم استشهاد کرد و المنارم او را پذیرفت همین سخنی است که ذات اقدس اعلی در سوره مبارکه فصلت دارد که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خب که محل استشهاد ایشون هم هست، اون آیه 11 سوره فصلت است. همون ثم استوى الى السماء وهي دخان، هنوز ماده گازی بود، خلاصه هنوز آسمانی نشد. همون ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا، هنوز آسمانی نبود، که هنوز اجزای اولیه آسمان بود نه خود آسمان. خب این هیه به چی برمیگرده؟ فقال لها، به این آسمان و به عرض، این ضمیر مؤنث به کی برمیگرده؟ آسمانی هنوز نبود که. پس میشود به جزء خطاب کرد. اینجا منهنه اگر به این اجزا برگرده در حقیقت مال طیور است، چیز دیگر نیست. مضافاً به این که طبق بحث دیروز همه این ضمایر چهارگانه به طیور برمیگرده، مگر انسان به بدن دستور میده بیا یا به طیر میگوید بیا. در قیامت ذات اقدس اله وقتی میخواد مرده ها را احیا کنه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، به این تکه پاره که نمیگوید بیا، به روح میگوید، به انسان میگوید بیا میآید. و اینم تابع، این ابدان تابع ارواحن، وقتی ارواح حاضرن ابدانم از گوشه کنار پراکنده جمع میشود و حضور پیدا میکنند، همونطوری که این ذرات پراکنده شدن جمع شدن. پس هم قرآن به جزء مادی ضمیر برمیگرداند و هم اصل خطاب به این طیور است. گفتن به این که گفت یا طاووس بیا، خطاب به اون ذرات که نکرد، به اجزا که نکرد، طاووس را گفت، هر حیوانی که بود. و اونها آمدن. این اولا ارجاع ضمیر به یک شی در صورتی که مادهش باشد عیب ندارد، به همین آیه 11 سوره فصلت. ثانیا اصل خطاب به این ارواح این حیوانات است، این حیوانات را میخواند و اینها حضور پیدا میکنند. اون بحث مهم که در المنار هست که میگوین اراده حق قابل فهم برای بشر نیست و این محال است، این رو بایدشون دقت میکردن. نوع اراده‌ای که در کتاب و سنت هست صفت فعل است. در بعضی از شواهد روایی اراده ذاتی مطرح است، اما نوع اراده‌ای که در کتاب و سنت مطرح است اراده فعل است. این یه مقدمه. و فعل حق چون صفت فعل عین الفعل است، از فعل انتظار میکنن نه از ذات. و فعل حق موجود ممکن است و خارج از ذات است، این دو. و رسیدن به فعل حق ممکن است، این سه. گرچه اجتناح و رسیدن به ذات محال است، این چهار. تمام محور سؤال و جواب هست ابراهیم به ذات اقدس اله در فعل حق است، احیا فعل حق است. اونجایی که مسیح میگوید احی الموتا به اذن الله، جز آن است که او اهل ملکوت میشود، جز آن است که این دم مسیحی همون ملکوت الهی است، وگرنه کسی با دم که حیات نمیبخشد. چطور با دم مسیح حیات میآید، با دعوت خلیل حیات نیاید؟ او مگر مجسمه سازی کرد یا واقعا احیا کرد؟ ابراهیم خلیلم واقعا احیا کرد، این کار ملکوت است. صغرا را در سوره یاسین بیان کرد، کبرا را در سوره انعام مشخص کرد. در سوره یاسین فرمود احیای مرده کار ملکوتی است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء که به الیه ترجعون. کبرا را هم در سوره مبارکه انعام مشخص کرد که ما هرچه ملکوت بود به تدریج نشان خلیلمون میدیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. و اگر ابراهیم خلیل ملکوتی شد و ملکوت را دید، دور و نزدیک ندارد، مگر ملکوت خدا رو کوه است. تا المنار بگوید به این که این احیا تو کوه بود بهشون که از دور ندید، مگر خدای سبحان کارش دور و نزدیک داره؟ نگه نظیر ملک هست که یکی دامنه کوه هست یکی بالای کوه. مگر ملکوت تو قبر است؟ مگر ملکوت تو کوه است؟ مگر ملکوت جا دارد؟ اون که جا دارد، زمان و زمین دارد، ملک است نه ملکوت. اون رو با استدلال هم میشه فهمید، اما اونی که جا ندارد و همه جاست، اون ملکوت است. فرمود احیای خدا با ملکوت است، ما ملکوت را نشان خلیلمون دادیم و مرتب نشانش میدیم. پس این که ایشون فرمودن احیای خدا امر خداست و امر خدا اراده خداست و اراده خدا فهمیدنی نیست، این خلط ذات با فعل است. البته ذات اقدس اله فهمیدنی نیست، اما اوصاف الهی که فهمیدنی است. این بیان نورانی در نهج هست. هست امیر سلام الله علیه فرمود به این که لم یتلع العقوله به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. تا اونجا که مقام ذات است، کسی حق تهدید و محدود کردن و اجتناح ندارد. تا اونجا که انسان مأمور به شناخت است، راه باز است، حجابی نیست. این دو اصل در یک خطبه جمع کرد. فرمود اجتناه ذات محال است، اما مقدار شناخت معرفت حجابی درش نیست، مگر اینکه خود محجوب کند کسی خود را کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، وگرنه حجابی ندارد. از کنه ذات که دست احدی به او نمیرسد، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، که تنزل کنیم قابل درک است. حصولی به حضوری، حصولیش ضعیف و حضوریش قوی، و این هم اهل شهودم. پس ملکوت را ذات اقدس اله نشان ابراهیم خلیل داد. و اما تفکیک ضمایرم که اولا لازم نمی آید و ثانیا با قرینه همراه است، و اون مطلبی را هم که در ذیل گفتن به این که لذا خدا فرمود و اعلم ان الله عزیز و حکیم، خب این چه شاهدی بر هر بیشون است؟ این که شاهد است بر طرف دیگر. او در مسئله مر علی قریه سخن از قدرت بود که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدای سبحان او را از قدرت مطلق خود آگاه کرد، لذا او گفت اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. اما اینجا سخن از عزت و حکمت است. این دوتا اسم حسن محتوای آیه را تأمین می کنن و خلیل حق مظهر عزیز و حکیم شد. عزیز نه یعنی پیروز، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. اون زمین سفتی که با نیش کلنگ نمی شود در او اثر گذاشت می شود ارزون عزاز. یه انسان تسلیم نشدنی را می گوین عزیز، چون نفوذ ناپذیر است پیروز است، لازمه عزت غلبه است. و حکیم هم هست، هم محکم کار است، هم بر اساس برهان کار میکند. فوت به اینکه چیزی از خدا فوت نمی شود. اگر ذرات بدن انسان یا غیر انسان گم بشود، خدا به او دسترسی ندارد معاذ الله، او می شود عزیز المنال، در حالی که خدا بالقول المطلق عزیز است. اگر چیزی شی باشد، اگر لاشی است که از بحث خارج است، مثل ممتنعات، ممتنعات شی نیستن، لاشی است. اگر چیزی شی بود، کائنا ما کان زیر پوشش حق است، که اگر معاذ الله از دست خدا در رفت، او می شود عزیز المنال، در حالی که هر چه هست زیر پوشش حق است و خدا عزیز المنال است. و این عزیز حکیم هم هست. والحمد لله رب العالمین.